ابله جلد اول قسمت دوم فصل یک. دو سه روز بعد از ماجرای عجیب مهمانی خانه ناستاسیا فیلیپوونا که ما قسمت اول داستانمان را با شرح آن به پایان رساندیم، پرنس میشکین با عجله به مسکو رفت تا میراثی را که انتظارش را نداشته بود دریافت کند. می گفتند این شتاب در رفتن به مسکو ممکن است علل دیگری هم داشته باشد، اما در خصوص این علل، چنان که در خصوص آنچه در مسکو بر او گذشته بود و به طور کلی آنچه در مدت غیبتش از پترزبورگ روی داده بود، نمی توانیم اطلاع چندانی بدهیم. غیبت پرنس از پترزبورگ 6 ماه طول کشید و حتی کسانی که به دلایلی علاقمند بودند بدانند که او چه می کند، نتوانستند از احوال او در این مدت اطلاع درستی به دست آورند. درست است که شایعاتی گیرم به ندرت به گوش بعضی از آنها می رسید، اما این شایعات بسیار عجیب بود و بیشتر یکی ناقض دیگری. بیش از همه خانواده یپانچین به احوال پرنس علاقه نشان می دادند. هرچند پرنس هنگام حرکت حتی فرصت نکرده بود با آنها خداحافظی کند. البته جنرال پیش از عزیمت پرنس به مسکو 2 بار با او ملاقات و درباره موضوعی بحث جدی کرده بود. اما یپانچین از این ملاقات به خانواده خود چیزی نگفته بود و به طور کلی ابتدا، یعنی تقریبا تا 1 ماه بعد از رفتن پرنس، در خانه آنها هیچ صحبتی از او نمی شد. فقط خانم جنرال لیزافتا پراکفیونا همان اول گفته بود که درباره پرنس سخت اشتباه کرده است و 2-3 روز بعد بیان که اسمی از او ببرد به ابهام اظهار داشته بود که مهمترین خصوصیت زندگیش این است که همیشه در قضاوت بر اشخاص اشتباه می کند. و عاقبت 10-12 روز بعد که به علتی از دست دخترانش به خشم آمده بود، حکم نهایی خود را صادر کرده و گفته بود اشتباه دیگر کافی است و دیگر ابداً تکرار نخواهد شد. در این زمینه ناگفته نگذاریم که از مدتی پیش جو ناخوشایندی در خانه حاکم بود، جوی سنگین و پرتنش، حاکی از رنجشی بر زبان نیامده. اخم‌ها همه در هم بود. جنرال شب و روز کار می کرد و سخت در بند بده بستانهای خود بود. کمتر تا این اندازه خاصه در اداره مشغول و در تقلا دیده شده بود. کسانش به زحمت می توانستند او را ببینند. دوشیزگان هم البته آنچه در دل داشتند بر زبان نمی آوردند. چه بسا میان خود نیز بسیار کم حرف می زدند. دوشیزگانی مغرور بودند و نخوتمند و حتی نسبت به هم گاهی با حیا ولی خوب. چنان به احوال یکدیگر آشنا، نه فقط به نخستین کلمه بلکه به اولین نگاه از حال دل هم با خبر می شدند، به طوری که اغلب نیازی به گفتگوی بسیار با هم نداشتند. ناظری بیگانه، البته اگر چنین ناظری آنجا می بود، فقط به یک نکته می توانست پی ببرد و آن اینکه با توجه به گفته های البته مختصر یاد شده، پرنس گرچه بیش از 1 بار به دیدن آنها نرفته و همان 1 بار هم زیاد نزدشان نمانده بود، در آنها اثری خاص بر جا گذاشته بود. شاید این اثر فقط ناشی از کنجکاوی حاصل از بعضی ماجراهای عجیبی بود که بر او گذشته بود، ولی علت هرچه بود، اثر باقی مانده بود. رفته رفته همان شایعات در شهر پراکنده نیز در ابهام بیخبری پنهان شد. مردم صحبت از پرنسک مفلوک و ابلهی می کردند. البته کسی اسمش را نمی دانست که ناگهان وارث میراث هنگفتی شده بود و با زبان فرانسوی و در روسیه به سفر آمده ای ازدواج کرده و این زن رقاصه معروفی از گروه فرنچ کانکان بوده که در شاتو د فلور پاریس می رقصیده است. بعضی دیگر می گفتند که میراث خوار جنرالی بوده و کسی که با رقاصه معروف فرانسوی و بازیگر گروه فرنچ کانکان ازدواج کرده، تاجر روس بسیار ثروتمندی بوده و در شب عروسی و در عالم مستی به قصد خودنمایی معادل 700 هزار روبل اوراق قرضه ملی را با شعله شمع سوزانده است. اما این شایعات چنان که گفتیم همه به زودی از یادها رفت و رویدادهایی بسیار در این فراموشی مؤثر بود. مثلا دارو دسته راگوژین که بسیاری از آنان بیشک حرفایی زده بودند، میشود گفت درست یک هفته بعد از مجلس فسق شنیعی که در کافه ایستگاه راه آهن یکاترینگف برپا شده و ناستاسیا فلیپوونا نیز در آن حضور داشته بود، همه به دنبال سرکردهشان به مسکو رفتند. بعضی از اشخاص معدود به ماجرا علاقه‌مند شنیده بودند که ناستاسیا فلیپوونا روز بعد از همان عیاشی از دست راگوژین گریخته و ناپدید شده و از قرار معلوم به مسکو رفته است، به طوری که میان شایعه رفتن راگوژین به مسکو و با این شایعه ارتباطی میافتند. در خصوص گاری لاردالیونیچ یولگین نیز که در حلقه دوستانش برای خود کسی بود، شایعاتی بر زبانها میگشت، اما برای او هم پیش آمدی کرد که به زودی از حدت بدگویی ها کاز و بعد به کلی آنها را از خاطرها سترد. او سخت بیمار شده بود و دیگر نه فقط در مجالس مهمانی دیده نمی شد، بلکه حتی سر کار خود نیز نمی رفت. بیماریش بعد از یک ماه بهبود یافت، اما معلوم نشد چرا از سمتش در شرکت سهامی کناره گرفت و کارمند دیگری را به جایش گماشتند. او دیگر به خانه جنرال یپانچین هم قدم نگذاشت، به طوری که وظایفش در دفتر جنرال نیز به کارمند دیگری محول شد. بازخواهان گاوری لاردالیونیچ می توانستند خیال کنند که او از آنچه بر سرش گذشته بود به قدری شرم داشت که حتی خجالت می کشید از خانه بیرون آید، ولی او به راستی بیمار بود، افسرده بود و زود خشم و اغلب در فکر فرو می رفت. واروارا آلدانیونوونا همان سال زمستان با پتیتسین ازدواج کرد. همه کسانی که با آنها آشنا بودند این ازدواج را ازدواجی مصلحتی دانستند، زیرا گاوری لاردالیونیچ دیگر نمی خواست به کار خود بازگردد و نه تنها دیگر خرج خانواده را نمی داد، بلکه برای گذران خود نیز محتاج کمک مالی و حتی پرستاری بود. زمنان بد نیست بدانیم که در خانه یپانچین از گاوری لاردالیونیچ نیز دیگر نامی برده نمی شد. چنان که گفتی چنین شخصیتی نه تنها دیگر به خانه آنها نمی آید، بلکه اصلا در دنیا وجود ندارد. با این حال همه از پیش آمد جالب توجهی که برای او کرده بود آن هم بسیار به زودی خبردار شدند. این پیش آمد آن بود که در همان شبی که در سرنوشت او اثری قطعی داشت، بعد از ماجرای دردناکی که در خانه ناستاسیا فلیپوونا بر او گذشت، چون به خانه بازگشت به بستر نرفت و با بیشکیبی تبالودی منتظر باز آمدن پرنس شد. پرنس که به یکاترینگف رفته بود ساعت 6 صبح بازگشت. کانیا به اتاق او رفت و بسته پول لفاف سوخته را که ناستاسیا فلیپوونا هنگام بیهوشی او به او بخشیده بود روی میزش نهاد و با اصرار بسیار از او خواست که این هدیه را در اولین فرصت به ناستاسیا فلیپوونا بازگرداند. هنگامی که گانیا به اتاق پرنس وارد می شد، نسبت به او احساس دشمنی می کرد و حتی می شود گفت از خشم بی اختیار بود. اما ظاهراً میان آنها چند کلمه مبادله شد و بعد از آن گانیا دو ساعت نزد پرنس ماند و در تمام این مدت به تلخی زار زد و بعد دوستانه از او جدا شد. صحت این خبر که همه اعضای خانواده یپانچین از آن مطلع شدند بعد تایید شد. البته بسیار عجیب است که اینجور خبرها به این سرعت میرسد و همه از آنها مطلع میشوند. مثلا تمام آنچه در منزل ناستاسیا فلیپوونا گذشته بود تقریبا همان روز بعد به اطلاع خانواده یپانچین رسیده بود با تمام جزئیات. می شود فرض کرد که خبر مربوط به گاوری لاردالیونیچ را واروارا آلدانیونوونا با آنها رسانده باشد، زیرا او به زودی می شود گفت ناگهانی با خواهران یپانچینا باب مراوده باز کرده و حتی چنان صمیمی و خودمانی شده بود که اسباب تعجب لیزا و تاپیراک فیونا بود. اما واروارا آلدانیونوونا گرچه معلوم نبود به چه علت لازم دیده بود که با این سه خواهر مناسبات نزدیک داشته باشد، درباره برادر خود با آنها مسلماً حرفی نمی‌زد، چون او هم زن مغروری بود، گیرم به کیفیتی خاص خود، هرچند با کسانی دوست شده بود که برادرش را می‌شود گفت جواب کرده بودند. او در گذشته گرچه با دوشیزگانی پانچینا آشنا بود، به ندرت به خانه آنها می رفت. البته حالا هم تقریبا هرگز به سالن پذیرایشان پا نمی گذاشت، بلکه فقط با آنها سری می زد و آن هم از طریق پلکان عقب خانه که مخصوص خدمتکاران است. لیز آفتاب را که فیونا نه در گذشته روی خوشی به او نشان داده بود نه حالا نشان می داد. گرچه مادرش نینا الکسندروونا را بسیار محترم می داشت. او از دوستی دخترانش با واریا تعجب می کرد و خلقش از آن تنگ می شد و آن را ناشی از هوسبازی و سلطه‌جویی دخترانش می شمرد و نیز از اینکه مدام به دنبال یافتن وسیله‌ای برای لجبازی با اویند. با این اوصاف واروارا آلانیونوونا همچنان حتی بعد از ازدواج به رفت و آمد به خانه آنها ادامه داد. یک ماه بعد از رفتن پرنس، خانم یپانچینا نامه ای دریافت کرد از دوست سال خوردهش پرنسس برانکونسکایا که حدود 2 هفته پیش از آن برای دیدن دختر بزرگ شوهر کردهش به مسکو رفته بود و این نامه در او اثری نمایان داشت. البته او نه با دخترانش درباره این نامه حرفی زد نه با ایوان فیودوروویچ، اما هم این و هم آنها نشانهای بسیاری در او دیدند که از برانگیختگی و حتی هیجان زدگی شدید او حکایت می کرد. با دخترانش با به لحنی غیر عادی حرف می زد و از موضوعهایی نامتعارف. پیدا بود که حرفهایی در دل دارد و می خواهد بر زبان آورد، اما معلوم نبود به چه علت خودداری می کند. روزی که نامه به دستش رسید با آنها بسیار مهربان شد و حتی آگلایا و آدلایدا را بوسید و پیش آنها از چیزی اظهار پشیمانی کرد، اما آنها ندانستند از چه چیز. حتی نسبت به ایوان فیودوروویچ که از 1 ماه پیش طرف بیمهریش بود ناگهان نرم شد. البته همان روز بعد سخت خشمناک بود از اینکه روز پیش تسلیم احساسات شده است و تا وقت نهار با یکی کسان خود اوقات تلخی کرد، ولی طرف‌های غروب در خانه افق دوباره روشن شد و به طور کلی خوشخلقیش 1 هفته تمام ادامه یافت و این چیزی بود که مدت‌ها دیده نشده بود. 1 هفته بعد نامه دیگری از بلانکونسکایا برای خانم ژنرال رسید و او این بار تصمیم گرفت آنچه در دل دارد بر زبان آورد. با لحنی رسمانه و پیروزمندانه گفت: پیرزن، او هرگز درباره پرنسس پشت سرش جز به این عنوان از او یاد نمی کرد. درباره این پسره دیوانه. خب، حالا بگو این پرنس چیزهایی نوشته که اسباب خوشحالی است. پیرزن در مسکو به سراغ او رفت و درباره او پرسجو کرده و خبرهای بسیار خوبی به دست آورده است. عاقبت پرنس خود به ملاقات پرنسس رفته و اثر می شود گفت فوق‌العاده‌ای روی او گذاشته است. خانم ژنرال نتیجه گرفت که این نکته از اینجا پیداست که پیرزن از او دعوت کرده که هر روز به دیدن او برود و پرنس هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر پیش او می رود و هنوز حوصله اش را سر نبرده است. و نیز اضافه کرد که به معنی به معرفی پیرزن پای پرنس به 2-3 تا از خانه های بزرگان و محترمان مسکو باز شده و در این خانه ها از او استقبال خوبی کردند. خوب است که خانه نشین نیست و مثل دیوانه ها از مردم خجالت نمی کشد. دوشیزگان که خود از این مطالب مطلع شده بودند فوراً دریافتند که مادرشان بسیاری از مطالب نامه را ناگفته گذاشته است. شاید آنها اطلاعاتشان را از واروارا آلدانیوونا کسب کرده بودند و او هم بعید نبود و حتی یقین بود که از آنچه پتیتسین درباره پرنس و جزئیات اقامتش در مسکو می دانست با خبر بوده باشد. اما خود پتیتسین از همه کس مطلع تر بود و سیر تا پیاز کسانی را که با او مناسبات کاری داشتند خود می دانست. گرچه آدم بسیار رازداری بود، از واروارا البته چیزی پنهان نمی داشت. خانم ژنرال به همین سبب از واروارا آلانیونوونا بسیار بیزار شده بود. ولی خب، هرچه بود یخ سکوت آب شده بود و در خانه دوباره می شد به صدای بلند از پرنس حرف زد. از این گذشته بار دیگر آشکار شد که پرنس چه اثر عمیقی بر دل همه اهل خانه گذاشته
و نیز چه علاقه شدید و بی‌تناسبی در دلها برانگیخته است. خانم ژنرال حتی از اثری که خبرهای مسکو در دخترانش گذاشت حیرت کرد و دخترانش تعجب کردند از اینکه مادرشان آنطور با آب و تاب میگوید که مهمترین خصوصیت زندگیش این است که مدام در قضاوت بر مردم اشتباه میکند. و در این حال به پیرزنش بلانکونسکای با نفوذ در مسکو سفارش پرنس را میکند و البته برای آنکه او را برانگیزد که قدمی برای پرنس بردارد لازم بوده است که او را به خدا و پیغمبر قسم بدهد، زیرا همت پیرزن در بعضی موارد چندان به آسانی بلند نمی‌شد. اما همین که یخ سکوت شکست و باد راستا عوض کرد، زبان ژنرال نیز باز شد. معلوم شد که او نیز به احوال پرنس بسیار علاقه‌مند بوده است و گفت که البته فقط از جهت امور مالی و بدبستان به کار او توجه داشته و به منظور حفظ منافع او دو نفر آدم بسیار مطمئن و در کار خود بسیار وارد را در مسکو مأمور کرده است که از هر حیث مواظب حال پرنس و به خصوص کارگزار او آقای سالاسکین باشند. گفت که آنچه در خصوص میراث پرنس گفته شده، یعنی موضوع رسیدن ارث، حقیقت داشته، اما حسابها را که کردند معلوم شده که مبلغ میراث آنقدرها که گفتند نبوده است و از ملکی که به او رسیده است آشفته بوده و از قرار معلوم بار بدهی هایی بران نیز سنگینی می کرده و علاوه بر این مدعیانی پیدا شده بودند و پرنس با وجود راهنمایی هایی که به او شده است کارهایی کرده که هیچ بازار مردی نمی کند. خدا یار و یاورش باشد. اکنون که یخ سکوت شکسته بود، ژنرال خوشحال بود که با نهایت صداقت این حرفها را می زند. زیرا که پرنس هرچند جوانی است که مشاعرش کمی چنین، اما سزاوار بود که چنان و کارهای احمقانه زیاد کرده است. مثلا طلبکاران زیادی پیدا شدند، بعضی با مدارکی که اعتبارشان محل تردید بوده یا اصلا اعتباری نداشته و بعضی که از چگونگی حال پرنس بو برده اند حتی دست خالی به طلبکاری می آمدند. و چه خیال می کنید؟ پرنس تقریبا هیچ یک را دست خالی بر نگرداند و با وجود هشدار دوستان که این دقلان و مدعیان نااصل هیچ حقی ندارند، همه را از در خانه خود راضی مرخص کرده، فقط به این بهانه که به برخی از آنها اجحاف شده است. خانم ژنرال اظهار داشت که بلاکونسکایا نیز مطالبی از همین دست به او نوشته است و با قاطعیت افزود که اینها البته حماقت است، ولی خب حماقت که علاج ندارد. این را می گفت اما حالت چهره شکایت از آن می کرد که از رفتار این ابله بسیار خرسند است. عاقبت ژنرال می دید که همسرش به احوال پرنس چنان علاقه‌مند است که گفتی فرزند اوست و نیز آگلایا را با حدتی فوق‌العاده‌ای نوازش می کند. ایوان فیودوروویچ به دیدن این حال تا مدتی رفتاری اختیار کرد که خاص داد و ستدهای جدی و مهمش بود. اما عمر این صلح و صفا چندان طولانی نشد. هنوز دو هفته نگذشته و از ناگهان عوض شد. سیمای خانم ژنرال دوباره در هم رفت و ژنرال چند بار شان بالا انداخت و باز بر یخ سکوت گردن نهاد. ماجرا این بود که درست دو هفته پیش از آن ژنرال خبری محرمانه و بسیار مختصر به همین علت نه چندان روشن اما در عوض موثق دریافت کرده بود. به او خبر داده بودند که ناستاسیا فیلیپونا که ابتدا در مسکو ناپدید شده بود، ولی راگوژین در همان مسکو بازش یافته بود و دوباره ناپدید شده و باز هم راگوژین پیدایش کرده بود. عاقبت قول قطعی داده بود که با او ازدواج کند. حالا دو هفته بعد از این ماجرا به حضرت اشرف خبر می رسید که ناستاسیا فیلیپونا برای بار سوم و این بار سر عقد از پیش کشیش گریخته و دیگر در شهر نمانده و به محل نامعلومی در استان پناه برده است. درست در همین هنگام پرنس مشکین نیز کارهای خود را به سالاسکین سپرده و او نیز مسکو را ترک کرده است. هیچ معلوم نیست که اینها با هم گریختند یا او گریخته و پرنس به جستجویش رفته است. هرچه باشد اینجا نکته قابل تأملی نهفته است. از سوی دیگر لیزافتا پراک فیونا نیز خبرهای ناخوشایندی دریافت کرده بودند. به هر حال 2 ماه بعد از رفتن پرنس از پترزبورگ می شود گفت که همه شایعاتی که درباره او در این شهر بر زبانها بود کاملا خاموش شد و در خانه یپانچین یخ سکوت دیگر نشکست. اما واروارا آلدانیونوونا همچنان به دیدار دوشیزگان می رفت. به منظور پایان دادن به همه این شایعات و خبرها، این را هم بگوییم که بهار در خانه یپانچین تحولات بسیاری به بار آورد، به طوری که مشکل می شد داستان پرنس از یادها نرود، خاصه اینکه پرنس خود نیز خبری از احوال خود نمی داد و شاید اصلا نمی خواست بدهد. طی زمستان کم کم تصمیم گرفتند که برای تابستان به خارج سفر کنند. البته فقط لیزاوتا پروکفیونا و دخترانش، زیرا جنرال البته وقتی نداشت که با این گونه تفریحات بیهوده تلف کند، که این تصمیم بر اثر پافشاری بی سابقه دختر گرفته شد، زیرا آنها یقین یافته بودند که والدینشان آنها را به آن سبب به خارج نمی برند که پیوسته در غم شوهر دادن آنهایند و برای آنها نامزد می جویند. چه بسا که پدر و مادر هم عاقبت به این نتیجه رسیده بودند که نامزد در خارج از کشور هم پیدا می شود و اگر 1 سال تابستان از پترزبورگ دور باشند، نه تنها به جایی بر نمی خورد، بلکه حتی ممکن است همین غیبت به سامان دادن کارها کمک کند. اینجا بی جا نیست یادآور شویم که طرح ازدواج آفاناسی ایوانوویچ با دختر بزرگ ژنرال در این میان پاک بر آب افتاده بود و خواستگاری رسمی اصلا صورت نگرفته بود. این بطلان قرار خود به خود و بی جدال و به گومگوی بسیار در خانواده صورت گرفته بود. بعد از عزیمت پرنس و پترزبورگ گفتگوها همه خاموش شده بود. دیگر نه از این طرف صحبتی شده بود نه از آن طرف و همین حال خود یکی از علل سنگینی جو خانواده یپانچین بود. گرچه خانم ژنرال از همان وقت اظهار کرده بود که اثر شکرگزاری نه با 1 دست که 2 دستی بر خود خاج می کشد. ژنرال گرچه طرف بیمهری قرار گرفته بود و گرچه احساس می کرد تقصیر کار است، تا مدتی بوق کرد. از بابت آفاناسی ایوانوویچ دریغ می خورد. چه ثروتی، چه آدم زرنگ و کاردانی. سرانجام اندکی بعد خبردار شد که آفاناسی ایوانوویچ به بانوی فرانسوی بسیار متشخص و در روسیه به سفر آمده ای دل باخته و قرار و مدار ازدواج را هم با این بانو که مارکیزی لژیتیمیست است گذاشته است. لژیتیمیست یعنی طرفدار سلطنت شاخه ارشد خانواده بوربون که در 1830 از سلطنت خلع شدند. او را اول به پاریس می بردند و بعد معلوم نبود به کجای برتانی. ژنرال فکرهای خود را کرد و با خود گفت که کار آفاناسی ایوانوویچ با این بانوی فرانسوی زار است. خانم ژنرال و دخترانش خود را برای سفر تابستانی آماده می کردند که ناگهان پیش آمدی باز همه برنامه ها را به هم ریخت و سفر بار دیگر به عقب افتاد و ژنرال و خانومش از این حال بسیار خوشحال شدند. این پیش آمد ناگهانی عبارت بود از رسیدن پرنس شچ از مسکو. این پرنس شچ آدم بسیار سرشناس و خوشنامی بود و شهرتش به سبب خصوصیاتش بسیار پسندیده. یکی از اشخاص و می شود گفت از کارگزارانی بود که نامشان در آن اواخر بر زبانها می گشت. یکی از افراد شریف و فروتنی بود که صادقانه و آگاهانه خواهان خدمتند و پیوسته فعال. و از این امتیاز نادر و فرخنده برخوردارند که همیشه خود را مشغول می دارند. اهل خودنمایی نبود و از بیرحمی ها و بیاب پردازی های جنجالی یه حزب ها دوری می جزد. و گرچه خود را از شمال دولت مردان تراز اول نمی شمرد، درباره بسیاری از آنچه در آن زمان در مملکت می گذشت اطلاع عمیق داشت. ابتدا به خود خدمت دولت وارد شده بود، ولی بعدها در فعالیت های خود نیز شرکت می کرد. از این گذشته در چندین انجمن علمی روسی عضویت فعال داشت. با همکاری مهندسی از دوستان خود، با مدارکی که فراهم آورده و تحقیقاتی که کرده بود، در اصلاح مسیر یکی از خطوط آهن بسیار مهمی که قرار بود کشیده شود شرکت کرده بود. این پرنس 35-6 سالی داشت و از اشراف طراز اول و از اینها گذشته ثروتمند بود و به قول ژنرال که به مناسبت کار بسیار مهمی در خانه کنت یعنی رئیسش با پرنس ملاقات کرده و با او آشنا شده بود، ثروتش بیچون و چرا و کلام بود و بنیادی استوار داشت. پرنس از کنجکاوی خاصی که داشت هرگز از آشنایی با بازارمردان روس روگردان نبود و فرصتی دست داد که با خانواده ژنرال نیز آشنا شود و آدلایدا ایوانوونا دختر میانی ژنرال نظرش را سخت به خود جلب کرد. بهار بود که پرنس میل خود را به پیوند با او اظهار کرد و آدلایدا هم او را بسیار پسندید و لیزاب تاپراک فیونا نیز از او خوشش آمد و ژنرال بسیار خوشنود بود و مسافرت البته به عقب افتاد. قرار عروسی برای بهار گذاشته شد. سفر به خارج می شد، اواسط یا اواخر تابستان هم صورت گیرد و لیزاف تاپراک فیونا می توانست ولو به صورت گردشی یکی دو ماهه با دو دختری که برایش می ماندن به خارج برود تا اندوه دوری آدلایدا که آنها را ترک می کرد از دل بشویند. اما باز واقعه تازه‌ای روی داد، به این معنی که پرنس شچ در اواخر بهار کار عروسی آدلایدا به کندی پیش می رفت و به اواسط تابستان افتاده بود. پای یکی از بستگان دورش را که البته خوب به احوالش آشنا بود به خانه میپانچین باز کرد. این نوع آشنا یوگنی پاولویچ هنوز بسیار جوان بود. 27 سال بیشتر نداشت و آجودان امپراتور و به قدری زیبا بود که انگاری یک تابلو نقاشی. تباری والا داشت و بسیار بزنگو بود و متجددی بسیار برازنده و فوق‌العاده با فرهنگ و کتاب خوانده و صاحب ثروتی افسانه‌ای. ژنرال که از بابت این نکته اخیر همیشه بسیار محتاط بود، درباره او تحقیقاتی کرده و به این نتیجه رسیده بود که آنچه گفته میشد ظاهراً حقیقت دارد، ولی خب تحقیقات بیشتر نیز نابجا نیست. تعریف های براکونسکایا از مسکو به میزان بسیار بر عرج این آجودان جوان آینده دار افسوده بود. در خوشنامی او فقط یک نکته کمی قابل بحث بود. چند ماجرای عاشقانه و چنان که به تأکید گفته می شد تصرف چندین دل ناکام مانده. این یوگنی پاولویچ همین که یک بار آگلایا را دید از مهمانان همیشگی خانواده شد. البته هنوز از این بابت سخنی بر زبان نیامده و هیچ گونه اشاره‌ای نشده بود، حتی به صورت کنایه. اما پدر و مادر آگلایا حدس می‌زدند که فکر سفر به خارج برای آن تابستان نابجاست، گرچه عقیده خود آگلایا شاید غیر از این بود. این پیشامدها همه اندکی پیش از دومین ظهور قهرمان ما بر صحنه داستان اتفاق افتاد. یاد پرنس مشکین بی‌نوا در پترزبورگ به ظاهر پاک از خاطره ها رفته بود. در این روزها اگر پرنس ناگه ها میان کسانی پیدا می شد که زمانی او را می شناختن، مثل این بود که از آسمان افتاده باشد. با این حال یک نکته دیگر را نیز به اطلاعتان می رسانیم و به این مقدمات خاتمه می دهیم. وقتی پرنس مشکین به پترزبورگ را ترک کرد، کولیا یولگین ابتدا همچنان به زندگی عادی خود ادامه می داد. به این معنی که به دبیرستان می رفت و به رفیقش ایپولیت سر می زد و مراقب پدرش ژنرال بود و در کار اداره خانه به خواهرش واریا کمک می کرد. البته چه کمکی؟ کارش پادویی و فرمانبری بود. اما در خانه آنها به زودی از مستأجر اثری نماند. فردیشچنکو 3 روز پس از ماجرای خانه ناستاسیا فیلیپوونا معلوم نبود به کجا سفر کرد و به زودی دیگر خبری از او نرسید و حتی شایعی در باره اش شنیده نشد. چرا؟ بعضی می گفتن جایی به میگساری افتاده است، اما کسی به یقین چیزی از او نمی دانست. پرنس هم که به مسکو رفت، دیگر برای خانم یولگین مستأجری نماند. بعد هنگامی که واریا شوهر کرد، نیلا الکساندروونا و گانیا نیز با او به خانه پتیتسین واقع در کوی هونگ ایزمایلو لف رفتند. اما تقریبا در همان ایام برای ژنرال یولگین پیش آمدی کرد که هیچ کس انتظارش را نداشت، به این معنی که بازداشت شد در بند بدهکاران مفلس. همان رفیقش بیوه سروان اسناد بدهکاری را که او سالها امضا کرده و جمعا 2000 روبلی می شد به اجرا گذاشته و او را روانه زندان کرده بود. ژنرال ابداً چنین انتظاری نداشت و بیچاره به یقین قربانی اعتقاد بی حد خود به نجابت و سلامت نفس انسان‌ها شده بود. اثر عادت آرامش اثری که پیدا کرده بود از این گونه اسناد فراوان امضا می کرد و هرگز از دهانش نمی گذشت که این امضاها ممکن است روزی عواقبی داشته باشد و همه اش گمان می کرد که به جایی بر نمی خورد، ولی معلوم شد که بر می خورد. با دوستان تازهش در بند بدهکاران در ساختمان تاراسوف، یعنی زندان مخصوص بدهکاران مفلس، پای بطری شرابی می نشست و ماجرای محاصره کارس یا زنده شدن سرباز را نقل می کرد و در ضمن با تلخ کامی آه می کشید و می گفت: حالا بعد از اینها باز هم به همه آدم ها اعتماد کن، باز هم از سر نجابت حرف مردم را باور کن. اما روی هم رفته در این بازداشتگاه به او بد نمی گذشت. پتیتسین و واریا می گفتن جایش خوب است و گانیا این حرفانها را تصدیق می کرد. فقط اینا الکساندروونا بود که بیچاره به تلخی آرام آرام می گریست. چنان که اسباب تعجب خانگیان بود و گرچه همیشه بیمار بود، هر قدر که می توانست پاکشان از محله هنگیزمایلف به دیدن شوهرش می رفت. اما کولیا، بعد از این پیش آمد که او خود آن را ماجرای ژنرال می نامید و به طور کلی بعد از شوهر کردن خواهرش می شود، گفت که پاک از اختیار بزرگترها خارج شده بود و کارش به جایی رسیده بود که در این اواخر به ندرت در خانه پیدا می شد یا در بستر خود می خوابید. می گفتند که آشناهای تازه بسیاری پیدا کرده است و از این گذشته در زندان بدهکاران نیز همه او را خوب می شناختند و نینا الکساندروونا در این بازداشتگاه به کمک و راهنمایی او محتاج بود. در خانه هم دیگر کسی کاری به کارش نداشت و حتی از راه کنجکاوی نمی پرسید چه می کند و به کجا می رود. واریا که در گذشته نسبت به او سخت گیر بود، اکنون درباره خفته خیز و گشت و گذارش هیچ باز پرسی نمی کرد و گانیا با وجود افسردگیش گاهی با او دوستانه حرف می زد و بسیار رفیقانه رفتار می کرد و این اسباب تعجب خانگیان بود، زیرا چنین چیزی در گذشته اصلا دیده نشده بود. در گذشته گانیای 27 ساله طبیعتاً هیچ توجه دوستانه‌ای به برادر 15 ساله خود نمی کرد و حتی رفتارش با او خشونت آمیز بود و از اهل خانه نیز می خواست که نسبت به او سخت گیری کنند و پیوسته تهدید می کرد که سیلیش خواهد زد و این تهدید برای کولیا از آخرین تحمل یک انسان بیرون بود. می شود تصور کرد که گانیا اکنون گاهی به برادر کوچکش احساس نیاز می کند. کولیا از اینکه گانیا پول ناستاسیا را پس فرستاده بود سخت حیرت کرده بود و به همین سبب حاضر شده بود که بسیاری چیزها را بر برادر بزرگش ببخشاید. از رفتن پرنس 3 ماهی گذشته بود که کسان کولیا شنیدند که او، یعنی کولیا، ناگهان با یپانچین ها آشنا شده و خواهران یپانچین او را با خوشرویی میپذیرند. واریا قبل از دیگران از این حال خبردار شد، گرچه کولیا نه از طریق اولی بلکه خود با دوشیزگان یپانچینا آشنا شده و کم کم در دل آنها راه یافته بود. خانم ژنرال ابتدا ابدا روی خوشی به او نشان نمیداد، ولی به زودی با او بر سر مهر آمد به سبب صراحت بیان او و بیزاریش از چاپلوسی. البته حقیقت داشت که کولیا اهل تملق نبود و توانسته بود خود را به صورت شخصیتی کاملا مستقل و همپایه با آنها به ایشون بقبولاند. البته گاهی برای خانم ژنرال کتاب یا روزنامه می‌خواند، ولی خب او همیشه نسبت به همه مهربان و حاضر به خدمت بود. اما دوبار سخت با لیز آفتا پراک فیونا به گومگو کرده و روک و راست به او گفته بود که زن خود کامه است و او دیگر پایش را به خانه اش نخواهد گذاشت. بار اول دعوا بر سر مسئله آزادی زنان بود و بار دوم بر سر آنکه بهترین فصل صید سهره چه فصلی است. گرچه به دشواری می شود باور کرد، ولی خب خانم ژنرال هر دو بار 3 روز بعد از قهر کردن کولیا پیش خدمتی را به سراغش فرستاده و از او خواسته بود که حتما به دیدنش برود و کولیا نیز ناز نکرده و هر بار فوراً بازگشته بود. فقط آگلایا بود که هیچ وقت معلوم نبود چرا از او چندان خوشش نمی آمد و محلش نمی گذاشت. اما از قضا هم کولیا بود که سخت اسباب حیرت او شد. یک روز در ایام عید پاک بود. کولیا همین که آگلایا را لحظه تنها یافت نامه‌ای به دستش داد و گفت که وظیفه دارد نامه را محرمانه به او برساند. همین آگلایا نگاه تندی به این پسرک گستاخ انداخت، اما کولیا منتظر نشد و اتاق را ترک کرد. آگلایا یادداشت را باز کرد و چنین خواند: یک بار به من افتخار دادید و مرا سزاوار اعتماد خود دانستید، ولی لابد حالا کاملا از یادم برده اید. چطور شد که من به فکر نوشتن نامه به شما افتادم؟ نمیدانم، اما میل مقاومت ناپذیری در دلم پیدا شد و مرا به آن داشت که یاد خود را در خاطر شما و تنها شما بیدار کنم. چه بسیار بار به شما سخاهر محتاج بودم، ولی شما را فقط پیش نظر داشتم. من به شما احتیاج دارم، احتیاجی شدید. چیزی ندارم که در خصوص خودم به شما بنویسم. هیچ چیز گفتنی به نظر نمی رسد. البته میلی هم ندارم که از حال و کار خودم به شما بنویسم، اما سخت آرزو دارم که شما خوشبخت باشید. آیا خوشبخت هستید؟ همین را میخواستم به شما بگویم. برادرتان پرنسلی مشکین. آگلایا پس از آن که نیاد داشت کوتاه و بی سر و ته را خواند، ناگهان برافروخت و به فکر فرو رفت. برای ما دشوار است که افکاری را که از ذهنش میگذشت بیان کنیم، و از جمله با خود میگفت: یعنی به کسی نشانش بدهم؟ مثل این بود که از این کار شرم دارد. عاقبت نامه را با لبخندی عجیب و تمسخرآمیز در کشوی میز خود انداخت. روز بعد آن را از کشو بیرون آورد و لایه کتاب زخیم صحافی شده ای گذاشت که جلدی چرمین داشت. او همیشه کاغذهایش را همینطور لایه کتاب می گذاشت تا وقتی آنها را بخواهد به سرعت بیابد، و تازه یک هفته بعد به فکر افتاد که ببیند که نامه ای را لایه چه کتابی گذاشته است. کتاب دنگی شد لمانچایی بود. آگلایا به شدت خندید، ولی معلوم نبود به چه می خندد، و نیز معلوم نشد که عاقبت این غنیمت خود را به یکی از خواهرانش نشان داد یا نه. اما وقتی داشت بار دیگر نامه را می خواند، ناگهان به این فکر رسید که آیا براستی پرنس این پسرک گستاخ از خود راضی را به عنوان واسطه و محرم اسرار خود انتخاب کرده است؟ آن هم یگانه واسطه؟ این بود که بنای بازپرسی از کولیا را گذاشت. گیرم با نهایت بی‌رغبتی، اما پسرک همیشه زودرنج این بار نخوت او را پاک نادیده گرفت و با نهایت ایجاز و لحنی بسیار خشک برای آگلایا توضیح داد که گرچه درست پیش از رفتن پرنس از پترزبورگ نشانی ثابت خود را از سر احتیاط و برای روز مبادا به او داده و هر گونه کمکی و خدمت خود را به او عرضه داشته است، ولی این اولین بار است که پرنس مأموریتی به او داده و اولین یادداشتی است که برای او فرستاده است، و در تایید گفته خود نامه‌ای را که از خود پرنس برایش رسیده بود پیش او نهاد و آگلایا بی خجالت یا ملاحظه ای آن را خواند. نامه پرنس به کولیا این بود: کولیای عزیز، محبت کنید و یادداشت از وسیله ضمیمه این نامه را به آگلایا ایوانوونا برسانید. با آرزوی سلامت شما، دوستارتان پرنسلی مشکین. آگلایا نامه کولیا را به او پس داد و با لحنی رنجیده گفت: نمیفهمم چطور میتواند به این بچه سر به هوا اعتماد کند. خیلی مضحک است. این را گفت و بی اعتنا به او دور شد. تحمل این توهین برای کولیا دشوار بود، خاصه آنکه او از سر احترام با آگلایا شال گردن سبز و تقریبا نوع گانیا را، البته بیان که بگوید برای چه میخواهد، برای این ملاقات از او گرفته بود. سخت از آگلایا رنجید.